من در برای برج 12
در سال 99
اصلا چنین بله 99 بله. اصلا چنین اتفاقی نیفتاد و به همین
یعنی برآوردها غلط در... برآوردهای هواشناسی بله، اینها غلط کاملا خب
کاملا برآوردها غلط بوده و به همین خاطر هم اینها در
این
برج
چیه آیه دکتر آیه دکتر شما بله. بررسی کردین این ضعف دانشی ضعف تکنولوژیکیه چیه که این برآوردها غلط
کردن من حرفم تکمیل بشه بعد اشاره
بله
این باعث شده که اینا برج 19 از ترس سیل که در سال 98 رخ داده و برآورد درست نداشتن نتونستن کارشون درست کنن صداهای تو حوزه خوزستان هم مثلا اومدن راهسازی کردن تخلیه کردن که اتفاق سال 88 نیفته بعد برج 12 بارندگی نداشتیم بعد از عید بارندگی نداشتیم و لذا سطح آب و سطح اومد پایین و الان ما با یه بحران کم آبی مثلا تو خوزستان مثال میزنم برخ روبرو هستیم. ولی زمان میخوام بگم که
این خبر قطعیه آقای دکتر که این اتفاق افتاده یعنی سطح خواهد این خبر قطعیه یا یعنی تحلیله یا نه
خبر
که اتفاق افتاده
ولی زمان اینا بله اینا به خاطر جلوگیری از تکرار سیل 88 متاسفانه راهسازی انجام دادن و این راهسازی باعث شد بعد بارندگی ها هم که انجام نگرفت و کاهش شدیدی پیدا کرد نتونیم ذخیره آب را به اندازه کافی در پشت صدها داشته باشیم لذا این برمیگرده به مدیریت آب
بله.
ما در کمیسیون کشاورزی بارها مسئولین وزارت نیرو رو دعوت کردیم و نسبت به چنین مسائلی گوشزد کردیم و گفتیم که باید مدیریت آب درست بگیره ولذا ما ببینید کاهش شدید آب داریم اما مهم مدیریت آب
بله.
حالا چرا میگم مدیریت آب الان ما با کمبود آب روبرو هستیم برای کشت پاییزی
بله.
خب کشت پاییز ما با شکلی صدهامون رو در راه سازی در واقع کنترل آب انجام بدیم کشاورزی ما با مسئول وزارت کشاورزی نشستهایی که داشتیم برای صرفه‌جویی بشه در بحث آب توجه به کاهش شدید آب در کشور ببین الگوی کشت مناسب باید ارائه بدن
بله.
وقتی وزارت کشاورزی اگر برنامه‌ای برای الگوی چشمه داشته باشه خب معلوم بوده چرا بعضی آب زیاد میبرن مثل برسن
اونا میگن داریم آقای دکتر
بعضی کشمه کم آبرن
بله
کم آبرن ولذا اگر وزارت کشاورزی کارشناسانش در حوزه تحقیقات و پژوهش و آموزش درست کشاورزان ما رو آموزش بدن میتونن در سالهای خوشسالی با الگوی چشمه مناسب های کم آب میتونن واقعا این خلأ عدم کشاورزی را و نرسیدن به محصولات کشاورزی را پر بکنن که متأسفانه این ضعف مدیریت کشاورزی دیده شد.
متشکرم آقای دکتر خیلی ممنون
خواهش میکنم
در باز در خدمتون هستیم اگر فرصت داشتید در ادامه برنامه مزاحمتون بشید خیلی ممنون آقای دکتر فرخ‌نیا شما از منظر پژوهشی میخوام یه مقداری بپردازین به این موضوع مثال خوبی رو آقای مهندس حب وطن فرمودن یک کار مقایسه‌ای که کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در حداقل در حوزه منابع آب بهتر مدیریت کردن مثال خوبی رو فرمودن باز جناب عالی کمک کنید یه مقداری هم فرهنگ سازی خواهد شد قطعا اگر مثال‌های خوبی گفته بشه و هم برای مدیران اجرایی کشور که قرار کار کنن در حوزه مدیریت منابع آب این پژوهش ها و این مطالعات تطبیقی قطعا خیلی مؤثر خواهد در خدمتون هستیم
بله من دو تا نکته رو خیلی سریع عرض کنم توی ابتدای صحبتم عرض کردم که آب و مدیریت آب یه پهنه بسیار وسیعی داره در کشور به واسطه این پهنه وسیعی که داره اون سیستم قدیمی مدیریت بالا به پایین و دستوری و پلیسی و
جواب
این که ما قانون میذاریم شما باید انجام بدید ما میگیم کی آب ببره کی آب نبره واقعا دیگه در قرن حالا 15 در واقع هجری شمسی 21 که میلادی دیگه جواب نمیده و این با این در واقع شرایطی که هست حتما اون بحث مدیریت محلی و مدیریت مشارکتی پایه کار است و من واقعا به شخصه فکر می‌کنم
حالا ما کم کم داریم برنامه هفتم توسعه رو دیگه بعد آماده
بکنیم بله داره آماده میشه داره نوشته میشه
این انشالله امیدی هست که در برنامه هفتم دیده بشه این برون سپاریه و تمرکز زداییه
ببینید دیده شدنش که داره در واقع دیده میشه توی برنامه، ولی امیدواریم که در واقع اون سازوکار
این عزم در مجموعه وزارت نیرو هست که خودش رو راحت کنه یه مقداری بسپاره کارو به مردم خودشون.
حالا وزارت نیرو یک جزئی از کار هست و نمیشم همه چی رو در واقع از سمت وزارت نیرو دید. بر اساس مسئله که هست این است که باید در واقع یک اراده کلانی به وجود بیاد که این کارا انجام بشه و جلو بره. یه نکته دوم بحث در واقع اون سیاست‌های بالادستی حاکم بر بخش آب و کشاورزی هست. ببینید برصد اون سیاست‌ها هست که تعیین میکنه که به هدف گذاری ها چی هست و در واقع به چه سمت میره و تناقضات سیاستی که وجود داره. از یه طرف ما از بخش کشاورزی انتظاراتی داریم، از یه طرف از بخش آب انتظارات داریم، از یه طرف یه سری هدف گذاری محیط‌زیستی داریم که اینا خوب هیچ کدومش با هم دیگه نمیخونه،
نشانی نداره.
بله در واقع با هم، یعنی با هم جمع نمیشه کرد اینا رو و اینا مشکل ساز میشه. راجع به در واقع پرسشی که شما فرمودید تو بحث در واقع پژوهش، ببینید ما یه مسئله‌ای که داریم راجع به این موضوعات در واقع پژوهش، حالا نه فقط هم پژوهش، حتی بحث کار کارشناسی و مطالعات، معمولا ما کار در زمان کافی تخصیص نمیدیم. الان بخوام مثال بزنم،
زمان کافی برای
کار کارشناسی و کار مطالعاتی کارشناسی و کار پژوهشی،
همون مثالی که آقای محب بله. حب به وطن فرمودن دیگه.
بله
یه تصمیم عجولانه گرفتیم، شرکت‌های آب منطقه‌ای که بر اساس حوزه آبریز بود اومدیم سیوی گستانش کردیم، الان فهمیدیم بعد از 15-16 سال که اشتباه کردیم، درسته؟
بله، البته از یک جنبه دیگر بود موضوع، ولی خب
من اگه بخوام یه مثالی خیلی سریع بزنم، الان در واقع با همون برای حل این مشکله که در کالیفرنیا و حالا به طور گسترده در کل آمریکا هست، الان 10 ساله که در واقع داره در اونجا نهادسازی انجام میشه، پژوهش انجام میشه، ساختارسازی، دستورالعمل تهیه کردن، تست کردن، پایلوت کردن، در واقع مطالعات تخصصی انجام دادن برای اینکه برسن به یه سازوکاری که وقتی اجراش میکنن تا یه حد زیادی قابل قبول باشه و جواب بده.
آره.
ولی معمولا این فرایندها در کشور ما خیلی جدی گرفته نمیشه. ما معمولا اول میریم یه کاری رو اجرا میکنیم، بعد در واقع از فیدبکش رو میگیریم و میخوایم حالا پروسه رو درست کنیم، و این باعث میشه که چون اینجور کارا بحث آب برصد هزینه های اجتماعی داره.
آده.
چون با عموم مردم طرف هست، وقتی سیستم یه
و این مرکزی داره. هم بیدون آقای حب وطن تشریف دارن فهمودن که تازه تأسیس شده،
تقریبا 3-4 سال
مرکز امور اجتماعی آب و انرژی، یعنی مباحث اجتماعی فرهنگیش هم
برسان. این یه نقطه مثبتی هست که در وزارت نیرو این مرکز تأسیس شد تقریبا 3 سال پیش و خب امیدواریم که با تأسیس این مرکز برسانت برنامه جلو بره. ولی نقطه عرض من این است که برسانت ما اون زمان و هزینه و در واقع فرصت کافی رو برای کارهای کارشناسی و پژوهشی کمتر معمولا قائل میشیم.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون. آقای مهندس محمودی، شما مثال مطالعه تطبیقی دارین که کشورهای دیگه به چه شکلی عمل میکنن؟
بله، من قبل فقط توی پرانتز خدمتتون عرض کنم، فرمودید که تحریم اثرگذار هست. بله، اثرش هم اینطوری است که شما مجاب میشید که محصولات استراتژی خودتون رو توی کشورتون تولید کنید. با اون که احتمال آله. داره که آب بر باشه.
آله.
و خودتون واقعا راضی به این که بخواید این کار رو بکنید راضی نیستید، ولی مجبورید این کار انجام بدید. عذرخواهی میکنم اینو گفتم، من تو پرانتز خدمتتون عرض کنم. یه بحث دیگه هم که الان ما بیشتر داریم روش مانور میکنیم، الگوی کشت هست توی کشاورزی، ولی این ور توی صنعت هم ما صنایع آب بر. ببینید توی یک محلی که آب نداریم میریم فولاد، کارخونه فولاد میزنیم. گفتم این رو هم بگم چون صنایع یا این بر میشه گفت در مورد اونا هم گفته بشه. بله، ببینید توی یکی از ایالت‌های آمریکا تنش آبی داشتن. برای برطرف کردن تنش آبی، این باز برمیگرده برای بحث مدیریت رسانه، اتفاقا یکی از دانشجوهای ایرانی
تنش آبی اصلا جغرافیایی،
بله، توی یکی از ایالت‌های آمریکا واقع شده بود که یکی از دانشجوهای ایرانی مقیم آمریکا ایشون یک برنامه ای رو اونجا تدوین میکنه. برنامه به این صورت هست که اولا زی که خب کنتور و هوشمند داخل منزل میذارن که هزینه رو، میزان و هزینه رو جفتش رو توی خونه با مانیتورینگ میتونه اون مشتری آب ببینه. این رو توی مرکز کنترل آبشون هم دارن. بعد حالا پلکانی هر میزان مصرف، میزان حالا درجه بندی میکنن.
این که در کشور ما هم انجام شده دیگه، افزایش پلکانی.
خب توی ما توی هیچ منزلی نداریم که مانیتورینگ بتونه یک شخص دقیقاً ببینه هم میزان مصرف آبش رو داخل منزل جلو چشش ببینه و هم بعد این رو میان توی یک سایتی بارگذاری میکنن، اعلام میکنن که بعد شروع میکنن به فرهنگ سازی. کسانی که میزان مصرف آبشون مثال رنگش قرمز هست، اون محله به دید انسانهایی که فرهنگشون کمتر هست، فرهنگ پایینتری دارن، نگاه
میکنن.
بعد همه با هم دست جمعی میرن به سمت این که آقا فردا صبح که دارن ران میکنن اون نرم افزار رو یا سایت رو دارن نگاه میکنن، جزو کسایی نباشن که رنگ مثلا اون محدودشون قرمز هست. و این ور هم توی بحثای حتی انیمیشن ها برای کودکان، اگر یک نفر رو به عنوان یک که اشتباه کرده کاری رو پلیس دستگیر میکنه، بعد برش برمیگرده میگه نکنه، نگاه کنید ببینید رنگ آب هم تو اون محدوده ای هست که قرمز هست.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. جناب مهندس حب وطن، بالاخره این حوزه اجتماعی مدیریت منابع آب یه مقداری پررنگ شده با توجه به اختلافاتی که در بین استانهای ما وجود داره و نگرانی هایی که حالا بخشهای مختلف جغرافیایی کشور دارن تو بحث آینده آبشون. انتقال آب از دریای خزر مطرحه، انتقال آب از خلیج فارس مطرحه و دریای عمان، و انتقال آب که در داخل کشور از حوضای آبریز به سایر مناطق صورت میگیره. تو بحث کاهش این آثار و تبعات اجتماعی که ما متاسفانه شاهدش هستیم در سالهای اخیر، برنامه وزارت نیرو چیه؟ آیا اقدام مشخص و قابل اعتنایی رو در دستور کار وزارت نیرو داریم یا نه؟
بله، ببینید، همین ایجاد این مرکز به نوعی میشه در واقع نشان دهنده اون عزم و اراده وزارت نیرو در دولت دوازدهم به حساب آورد که براش مهم بوده که دیگه آب رو صرفاً به یک به مثابه یک مسئله فنی نبینه.
بله،
ما تو حوزه فنی واقعاً میتونیم بگیم که هیچ مشکلی نداریم تو حوزه آب. بعضی وقتا صادرکننده به اصطلاح به قول معروف توانمندی‌های فنی هم هستیم. مشکل ما مشکل حکمرانی آب هست.
بله،
که از جنس مسائل اجتماعی، مسائل سیاستی، مسائل سیاسی، از این جنس مسائل. و شاید درک این موضوع بوده که باعث شده که این مرکز ایجاد بشه. حالا امیدواریم دولت دید هم این روی کرد ادامه داشته باشه. از دو بُعد میشه در واقع این مسئله اجتماعی آب رو در فرصتی که در این جلسه داریم در واقع مطرح بکنیم. یکی از بُعد این که ما به یک اعتماد سازی در جامعه نیاز داریم.
بله،
میگن مقوله‌ای که جنبه های اجتماعی داره، مثل پدیده مثل آب، مدیریت آب، نیاز داره که یک اعتماد و یک سرمایه اجتماعی در جامعه ایجاد بشه حولش. یعنی مردم یک به همدیگه اعتماد داشته باشن، دو به دولت اعتماد داشته باشن و بدونن که طرحی که دولت در مورد مدیریت آب داره اجرا میکنه
به نفعشونه.
به نفعشونه.
بله،
اینو تا وقتی که ندونن، اینو تا وقتی که براشون شفاف سازی نشه، مطمئنن به اصطلاح پشتیبان طرح نخواهند بود. و چون آب، گفتم، چون آب پدیده است، موضوعی است که در اختیار همه هست و در اختیار هیچ کس هم نیست مصرفش، یعنی مالکیت به اون معنا، اجتماعی است، یک پدیده اجتماعی است. و اگر مردم به عنوان مصرف کنندگان، بهره برداران به عنوان مصرف کنندگان نهایی این منبع در کنار برنامه ها و طرح‌های دولت نباشند امکان مدیریت اصلا محاله. روی این حساب یک بود اینه. حالا برای اینکه این اعتماد سازی اتفاق بیفته، مرکز تو برنامه هاش هست و تا حدودی هم در واقع کارهایی هم انجام داده، یک فرایند گفتگوی اجتماعی فراگیر رو دنبال میکنه. مثلا اگر در مورد طرح انتقال بین حوزه ای، اگر در مورد سد قطبند، اگر در مورد انتقال آب از خزر به سمنان، همه این بحثا چیزایی که جامعه نسبت بهش حساسیت داره، اگر اینجا گفتگو رو ما بتونیم مستقر بکنیم، ایجاد بکنیم، پیاده سازی بکنیم و نهادینه بکنیم، خیلی از مسائل بعقیده من حل میشه. ما توان گفتگو رو اولا در هیچ مسئله خیلی کم داریم توانش رو.
بله، نتونستیم یعنی فرهنگش رو ایجاد کنیم.
یعنی به شما بگم که بگن بالای این کوه توچال وزارت نیرو بخواد سد بزنه، میزنه، یک ساله میزنه.
آره.
اما بگن اونجا یک روستایی هست، برو اینو راضی کن به یه مکانیزمی، به یه سازکاری که راضی باشه این سد اونجا زده بشه یا حداقل مانع نشه.
این سخت‌تر از اون فهم میشه.
نمیتونه. یعنی تجربهشو نداریم. یعنی آره. یه مقدار بحث ساختاریه. نمیخوام آره. اینجا
بحث فرهنگیه.
بله، ساختاری، سیاسی، فرهنگی،
جامعه شناختی.
سرمایه اجتماعی هم که تو این کشور بنا به گزارش‌های خود در واقع سیستم های دولتی ما، وزارت کشور، سرمایه اجتماعی در سال 93-94 که یه بار شده در حد متوسط رو به کمه.
بله.
یعنی داریم از دست میدیم، زوال سرمایه اجتماعی در اتفاق میفته. حالا تو این فضا ببینین چقدر سخته مدیریت آبی که نیاز داره به اون سرمایه اجتماعی.
آره.
بنابراین یک بحث این گفتگوست پیاد. بحث دومی که باز دوباره مرکز به اصطلاح دنبال میکنه، کاری که دنیا تا حدودی جا افتاده و تو کشور ما هم حالا کم کم داره اتفاق میفته، اونم ارزیابی تاثیر اجتماعی طرح هاست.
بله.
ارزیابی تاثیرات اجتماعی طرح ها میخواد بگه که موقعی که شما یک تصمیمی میگیرین، یک جایی سدی بزنین، یک جایی کانالی بکشین، یک سازه ای رو در واقع مستقر کنین یه جایی،
بله،
میایین همه پیامد جامعه هدف رو شناسایی میکنین،
ارزیابی
تحلیل زینفان انجام میدین که کیا متضرر خواهند شد، کیا منتفع خواهند شد، با اونا صحبت میکنین، بعدش پیامدهایی که ممکنه از محل احداث این سازه این تر متوجه این گروه های اجتماعی بشه شناسایی میکنین، راه حل برای تعدیل این پیامدها، برای کاهش این پیامدهای سو میدین. این میشه ارزیابی تاثیرات اجتماعی که میتونه خیلی از این اصطلاح فرآیندهای تصمیم گیری رو
متشکرم
بهتر بکنه.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. اگر که آقای دکتر عزت‌پناه با ما هستن، چند دقیقه پایانی در خدمتتون هستیم. ها، قطع شد آقای دکتر عزت‌پناه. بله، خب پس برمیگردیم. بله بله. آقای مهندس سیاری پشت خط هستن. بله، با ما هستین آقای مهندس. آقای مهندس سیاری. خب قطع شد. مهمانان تلفنی ما ظاهرا طولانی شد، بحث ما در داخل استودیو قطع شد. در خدمت دوستان هستیم در استودیو. 2-3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. هر کدوم از دوستان 1 دقیقه اگر خیلی مختصر و مفید اگر نکته‌ای دارن بفرمایید.
من اول تشکر بکنم از برنامه خوبتون. یه نکته آخر بگم راجع به بحث در واقع خوشسالی هایی که حالا در کشور داشتیم در این چند سال اخیر. برشاد خوشسالی و ترسالی شرایط تغییرات دوره‌ای هستن.
بله.
و انتظار این است که ما در واقع اینها رو به طور متناوب اینها رو داریم، اما معمولا دوستان باید توجه به این داشته باشیم که برنامه ریزی ها بر مبنای متوسط ها هست همیشه. بله. یعنی ما هیچ موقع در واقع سدسازیمون رو بر اساس اینکه بتونیم یک سیل 100 ساله رو کنترل بکنیم انجام نمیدیم.
بر اساس حداقل و حد اکثر نیست.
نه، آره، بر اساس متوسط است، چون باید توجیه اقتصادی بتونه داشته باشه کار. و حالا امسال خب سال بسیار بدی بوده به لحاظ شرایط اقلیمی و خوشسالی. امیدواریم که این پیشبینی‌هایی که شده برای در واقع فصل پاییز که حالا پیشبینی‌ها به سمت خشک هست، چون معمولا عدم قطعیت پیشبینی‌های فصلی بسیار بالا هست، خطاها معمولا بسیار قابل توجه هست، واسه امیدواریم که این پیشبینی‌ها به سمت در واقع یعنی دارای خطای زیادی باشن و ان شاءالله به سمت چیز باشیم و البته مردم عزیزم کمک بکنن که به صورت این وضعیت رو ایشالا گذر بکنیم و سال خوبی رو بتونیم ادامه بدیم.
متشکرم. آقای مهندس محمودی یک دقیقه.
خواستم فقط من دو تا مطلب رو عرض کنم. یکی این که ما راجع به آب خاکستری صحبت نکردیم. متاسفانه حالا بعضی ها میگن شنیده ها هاکیست.
آره.
که حتی ما هندوانه صادر میکنیم.
هست دیگه بله.
و خیلی مهم هست.
اینو شما بهش میگن آب خاکستری. آره.
بله. ولی که همه کشورها سعی میکنن آب رو وارد کشورشون میکنن و متاسفانه ما با این وضعیت بحران آب صادر کردن
پیشنهادتون به دوستان وزارت سمت یعنیه که
تحت این شرایط اجازه ندن برعکس عمل بشه. بله. آب وارد کشور بشه. بعد
نکته دوم،
مطلب دوم خواستم بگم که ما نمیتونیم یک نسخه ثابتی رو برای کل کشور برای حل مشکل آبشون یک نسخه ای رو بپیچه.
این که میگین تمرکز زدایی بشه یعنی همین دیگه.
بله. خلیج فارس یا علاتب یه سر نقاط اینطوری خدمتون بگم، احتمال داره شما آب شیرین کن نیاز باشه به خریداری بکنید و راه اندازی بکنید، یه سری نقاط کشور هم احتمال داره شما نیاز باشه سد آب زیرزمینی بزنید و و و میخوام بگم همه جا
متشکر.
باید آره یه پکیجی رو تعریف کرد براش.
آقای مهندس خوب بوطن نکته پایانی دارید؟
من فکر میکنم دو سه تا کار باید اتفاق بیفته تو کشور برای اینکه از این وضعیت وخیم منابع آب رها بشه. این که ما بیاییم در واقع، البته جراحی بزرگی است، کار بسیار بزرگی است، اینکه آمایش سرزمین رو مبنای توسعه کشور قرار بدین، در بازطراحی در واقع توسعه در استانهای مختلف. به چه معنا؟ به این معنی که اگر استانی واقعا نمیتونه قطب کشاورزی باشه، نمیتونه
اصرار نکنیم که
بله، کشاورزی بتونه ادامه داشته باشه، اینا رو بتونیم اقتصاد اون منطقه رو ببریم به سمت توسعه کم آب بر.
بله.
توسعه از سالت هایی که
سرزمین
آب کمی میخواد.
آره. وقتمون تمام.
بحث بعدی در واقع فناوری هاست. بخش کشاورزی واقعا نیاز به جراحی داره.
دقیقا.
کشاورزی ما کشاورزی بسیار ضعیف و سنتی است.
بله.
به ازای هر متر مکعب آب ما 1.3 کیلوگرم آب محصول تولید میکنیم. رقم در دنیا بسیار بالاتر از این هاست.
سوم
و بحث اینه که شاید سوال مردم میپرسن که آقا 10-15 سال 20 سال دولت مجلس همه میگن که این مشکل آب رو حل بکنیم
ولی خبری نمیشه.
چرا اتفاقی نمیفته؟
آره.
یکی از دلایلش اینه که ما نیاز داریم سیاست های متعارض رو همسو بکنیم. مجلس با دولت باید بشینه کنار یکدیگر و بتونه این تعارضات سیاستی رو
انشالله این دولت و مجلس هماهنگ این کارو بکنن. تشکر میکنم از مهمانان عزیز این برنامه، جناب دکتر اشکان فرخ‌نیا، جناب مهندس محمد حب وطن، جناب آقای مهندس مجید سیاری، جناب آقای مهندس سید جعفر محمودی و جناب آقای دکتر عبدالله عزت‌پناه. ماشاءالله مهمون زیاد داشتیم جناب آقای دکتر احمدی و مباحث همچنان موند و امیدواریم که انشالله بشه در جلسات بعدی هم به این موضوع مهم و حیاتی بپردازیم. جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم برنامه، بنده حمید یزدانیان مشاور رئیس دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور، سرکار خانم آقای پور صدا بردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده محترم برنامه. خواهش میکنم از شنوندگان عزیز موضوع برنامه پیشنهاد بدن، انتقاداتشون، ایراداتشون، اشکالاتشون رو به برنامه‌های ما با پیامگیر اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در میان بگذارند. همچنین میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو نصب بکنید و کل آرشیو برنامه‌های گفتگوی علمی رو از اونجا ملاحظه بفرمایید. همه مهمانان عزیز این برنامه و شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شما خوش دوستان شنونده. به پایان بخش دوم برنامه‌های امروز سه‌شنبه 16 شهریور ماه می‌رسیم. شامگاه 17 شهریور ماه انشالله که براتون سرشار از سلامتی و آرامش باشه. معرفی میکنم همکاران خوبم رو که در این بخش در کنار من بودن و در خدمت شما بودیم. تهیه کننده محترم جناب آقای ابراهیم اسلامی، صدا بردار سرپا خانم سیما معصومی راد و من گوینده درویشی. براتون بهترین ها را آرزو میکنم. شبی آرام داشته باشید. خدایا تو آنچنانی که من میخواهم مرا نیز چنان کن که تو میخواهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید و با بخش سوم برنامه ها از این لحظه همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد. خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که شما هموطنان گرامی با بخش سوم همراه هستید و اگر نظری راجع به برنامه‌های این بخش داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو بیان بکنید تا با استفاده از نظرات شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه‌ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال فصل‌ها متفاوت هست و استفاده از حامل‌های انرژی هم متفاوت، لذا امیدواریم شما هموطنان گرامی با توجه به اینکه هزینه فراوانی برای مثلا کشف منابع آب داریم، برای جمع‌آوری اون داریم، تصفیه اون داریم و انتقال و مراقبت از تأسیسات به هر حال تأمین آب داریم، خواهشمون اینه که در مصرف آب صرفه‌جویی بکنید، اسراف نکنید تا انشالله دیگر هموطنانمون بتونن از این امکانات به خوبی استفاده بکنن. و اما کرونا رو دوستان جدی بگیرید، تلاش بکنید برای اینکه هم خودتون هم اطرافیانتون شیوه نامه های بهداشتی رو رعایت بکنن تا سلامتی اونها تضمین بشه و بتونیم کمک بکنیم به مدافعان سلامت که شبانه روز در خدمت بیماران هستن و همچنین دعا بکنیم برای شفای عاجل همه بیماران، عزیزانی که در منازل بستری هستند، اونایی که در بیمارستان بستری هستند. امیدواریم با همین نفسها و دعاهای گرم شما هرچه زودتر انشاءالله شفا پیدا بکنند.